السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته. متقین کاری رو بدون اخلاص انجام نمیده. در نوبت قبل عرض شد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اگر انبیا با قوه قاهره مردم رو دعوت به پرستش خدای تعالی میکردن ارزشی نداشت. مردم کاری رو در اون زمان از روی اخلاص انجام نمیدادن، در حالی که خدای تعالی اعمالی رو میپسنده که از روی اخلاص انجام شده باشه. اخلاص بسیار مسئله مهمی است. بحث اخلاص مورد تأکید و توجه اولیاء دین قرار داره. در همه امور زندگی باید رعایت بشه، به خصوص در مسائل عبادی مورد مطالبه است. امیرالمومنین در نهج البلاغه موارد فراوانی رو در رابطه با اخلاص تذکر دادن. من چند مورد رو فقط اشاره میکنم. در حکمت 252 فرمودن خداوند روزه را برای امتحان اخلاص بندگان قرار داد، چون روزه گاهی از مواقع 17 ساعت خیلی سخت میشه، برای امتحان اخلاص. برای امتحان اخلاص بندگان واجب کرد خدا روزه رو. این یک. در خطبه 23 فرمود هر کس کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همون غیر واگذار میکند. برو همون ثوابش هم از همون بگی که برایش انجام دادی. یا درباره پیروزی بر دشمن در خطبه 56 فرمود وقتی خداوند راستی و اخلاص ما را دید، خدا وقتی اخلاص را دید، خاری و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی به ما عنایت فرمود. پس پیروزی خدا وقتی میاد که ما خالصانه وارد بشیم. در نامه 31 به فرزند گرامیشون امام مجتبی در اونجا توصیه کردن که در دعا اخلاص داشته باش تا محروم نشی، یعنی در دعا هم اخلاص ورود داره. در خطبه 32 تذکر دادن که در دعوت مردم به سمت خدا باید اخلاص داشت، تبلیغ بدون اخلاص به ثمر نمیرسه. حضرت فرمودن اخلاص عبادت مقربان است، غایت دین و اوج ایمان است. خیلی باید مواظب اعمال خودمون باشیم که دچار خطر بی اخلاصی نشه. حضرت فرمودند خالص گردانیدن عمل سخت‌تر از خود عمل است. پاک کردن نیت از فساد و ناخالصی برای عمل کنندگان از جهاد طولانی و دشوارتر است. یعنی که انسان اخلاص رو در خودش حفظ بکنه، با دشمن جنگیدن، دشمن بیرون جنگیدن خیلی سخت‌تره. لذا حضرت در قرارالحکم اونجا باز مطلبی رو فرمودن آرزوهایت را کم کن، اعمالت اخلاص خالص می شود. آرزوها رو کم کن، اعمالت خالص می شود. حالا همین مقدار برای نمونه من اینا رو عرض کردم که ببینید اخلاص چه جایگاهی در رفتار ما و اعمال ما داره. باید مواظب باشیم. عملمون رو بدون اخلاص انجام ندیم. بعد حضرت در ادامه بحث مطلب رو با 5 مورد تأکید کردن که ایمان از روی ترس یا خواهش‌های نفسانی و غیر خالصانه به درد نمیخوره. چون بس ادامه اون بحث قبل از تو خود به قاصه حضرت اینجا 5 نکته رو فرمودن ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصتا لا تشوبها من غیرها شائبت بود. 5 مطلب رو گفتن. اما خدای سبحان اراده فرموده که 1 پیروی از پیامبران، 2 تصدیق کتب آسمانی، 3 فروتنی و خشوع در عبادت الخشوع لوجهی و الاستقانت لامرهی، 4 یعنی تسلیم در برابر فرمان خدا و 5 اطاعت محض و فرمانبرداری از خدا با نیت خالص. اینها تنها انسان این اعمال رو برای یعنی نیتش رو برای خدا خالص بکنه و اهداف غیر خدایی در این مسیر راه پیدا نکنه که اگر بخوایم خلاصه گیری کنیم منظور از این 5 یعنی ایمان با تمام و کمال برای خدا باشد و بس، که همین مطلب رو در آیه 5 از سوره مبارکه بینه فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دستوری داده نشده جز این که خدا رو بپرستید، در حالی که دین رو برای خدا خالص کردید و خالص کنند. خب ببینید مسیر رو حضرت داره مطرح کرده و بعدم تأکید میکنه. خب در ادامه خطبه به عنوان نتیجه مباحث گذشته فرمودن کل ما کانت البلوا و الاختبار و اعظم کانت المثوبت و الجزاء و اجزل، که هر مقدار آزمایش و مشکلات بزرگ باشه و بزرگتر باشه، امتحان هرچی سخت‌تر بگیرن، شما وقتی قبول میشی ثواب و پاداشش هم بزرگتره. چون بحث رو حضرت آوردن تو اختبار، تو اعتبار، اینا رو مطرح کردیم جلسات گذشته، از ذهن شریفتون خارج نشده باشه. مسیر رو گفتن مسیر امتحان و اختباره. بله هر چی سخت‌تر امتحان بگیرن و پاداش بهتری خواهند داد. تا اینجا امام علیه السلام مذموم بودن و آثار بدی که تکبر داشته، تعصب داشته و صدمه های فراوان فردی و اجتماعی که برای جامعه داشته، اینها رو حضرت بیان فرمودن. بعد در ادامه با یه بیانی فصیح و بلیغ با مثال مطلب خودشون رو ادامه دادن تا این در جان ما بهتر بنشینه. گفتن الا ترون، آیا مشاهده نمی کنید؟ ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم الى الاخرین من هذا العالم باحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. بعد یه مثال زدن اینجا، آیا مشاهده نمی کنید؟ الا ترون، نمی بینید که همانا خداوند سبحان انسانهای پیش از آدم علیه السلام رو تا آیندگان این جهان رو با سنگهای انسانهای پیشین از آدم تا الان، بد معنا کردم، آیا نمی بینید که خدای تعالی از انسانهای پیشین از آدم تا آیندگان این جهان را، اختبر الاولین من لدن آدم الى الاخرین من هذا العالم، امتحانشون کرد با چی؟ با سنگهایی در مکه، منظورش خانه خداست، که نه زیان میرسانن، نه نفعی دارن، نه میبینند، نه میشنوند. این سنگ ها را خانه محترم خود قرار داد و آن را عامل پایداری مردم قرار داد. جعله للناس قیاما. جالبه اینجا خدای تعالی خانه کعبه رو مثال میزنه. کعبه میدونید اولین عبادتگاهی است که به دست بشر به دستور خدا ساخته شد. حضرت آدم ساخت او رو. بعد در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بازسازی شد. این خانه بسیار ساده است با مصالح ارزان قیمت که توجه رو جلب نمی‌کنه، جنبه مادی نداره. ارزش مادی بالای این سنگ‌ها و این خانه خدا نداره دیگه. ساخته شده. در آیه 97 از سوره مبارکه مائده فرمود جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. خداوند کعبه بیت الله الحرام، بیت الحرام رو وسیله برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد. خیلی خانه ساده ایست. یعنی همین خانه سنگی وسیله آزمایش مردم شد. خب میدونید محیط مکه بی آب و علفه، یه سرزمین سنگلاخی ریگزاره، خاک نداره. نمیشه اونجا کشاورزی رو انداخت. نمیشه حتی دام پروری کاملی رو در اونجا انجام داد. سطح سنگی سخت، اونجا هم که سنگ نیست ریگه، خاک به معنا خیلی کم داره. مثلا حالا شاید تو مدینه بعضی جاها خاک هم باشه، اما خود شهر مکه به خصوص اینطوری نیست. زندگی راحت نیست. در آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم از قول حضرت ابراهیم فرمود پروردگارا من بعضی از فرزندانم رو در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن ساختم. آیه این دیگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع. نمی اصلا که اونجا زراعتی درست نمیشه. عند بیتک المحرم. بعدم خود حضرت امیر سلام الله علیه در توصیف مکه باز خود ایشون هم همین رو فرمودن ثم وضعه به اوعر بقاع الارض حجرا و اقل نطائق دنیا مدرا و ازیق بطون الاودیت قطرا بین جبال خشنت و رمال دمثه و عیون و شله و قرن منقطعه لا یذکوبها خفن ولا حافرن ولا زلفون. خیلی این عبارات هم خودش بلیغ و فصیح. فرصت تبیین این لغات نیست، من فقط دارم یه ترجمه اجمالی میکنم. حضرت اینجا فرمودن سپس کعبه را در سنگلاخترین مکانها، بیگیاهترین زمینها، کم فاصله ترین دره ها، در میان کوههای خشن، سنگریزه های فراوان، چشمه های کم آب و آبادی های از هم دور افتاده قرار داد که نه شتر، نه اسب، نه گاو و گوسفند هیچ کدام در این سرزمین آسایش ندارن. خب خدا خونش آورد اینجا گذاشت. چرا؟ اگر کعبه در یه جای خوش آب و هوایی بود افراد برای زیارت فقط به اونجا نمی رفتن. فقط برای اطاعت امر خدا دیگه به اونجا نمی رفتن. می گفتن بریم هم سیاحت هم زیارت دیگه، بریم یه صفایی هم می کنیم اونجا، بریم حالا میریم یه گشتی هم می زنیم، عبادتمون هم انجام. نه، شد وسیله آزمایش. باید بیر حالا الان که راحت میشه رفت. قدیم 2 سال 3 سال بعضن تو راه بودن تا برند و برگردن، چقدر سختی ها داشت، وسیله امتحان بود. لذا از فراز بعدی راجع به زیارت خانه خدا، حج و اینکه آغاز آفرینش چگونه بوده و چرا این رو امتحان قرار داده، نکاتی رو بیان میکنه که حالا با قید حیات انشالله نوبت بعد عرض میکنم. تا همین مقدار اینجا کفایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.